الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه الذين ذهب رسول الله قال خلاص أمتي يا أرباه الملوك والعلماء والعباد والتجار. إن الملوك رعاة للخلق، فإذا كان الراعي ذئبا فمن يرئ الغنم. والعلماء أتباع الخلق، فإذا كان الطبيب مريضا فمن يدعى بالمريض. والعباد أدلاء الخلق، فإذا كان الدليل ضالا فمن يهدي الصالح. والتجار أمناء الله في الخلق، فإذا كان الأمين خائنا فمن يؤتمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات بلند هست. انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه ولی عهد امام زمان حضرت مهدی علیه السلام بهرمند باشید. بلندتر صلوات برسید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اصلاح نمی شود امر عوام این امت مگر بعد از آن که خواص این امت اصلاح بشوند. تا خواص اصلاح نشدن عوام اصلاح شدنی نیستن، ریشه اونان، مایه اونان. خواص کیان؟ پیغمبر اکرم فرمود چهار دستن. خوب شدن اونها اثر در خوب شدن مردم داره، بد شدنشون هم اثر در بد شدن مردم. اینا از اجزای مؤثرن. اینا کیان؟ طبقه اول رسول خدا میگه زمامداران، اونایی که عنان امور دنیایی مردم در دستشونه. تا اینا درست نشن مردم درست شدنی نیستن. دسته دوم علما و دانشمندان دینی و مذهبی هن. تا اینا به وظایفی که از طرف دین بهشون محول شده عامل نشن، اجتماع صالحی نخواهد شد. طبقه سوم طبقه عباد و زهاد و مقدسان، تا اینام اعمال کردارشون برای خدا نباشد و اخلاص در عمل نداشته باشن، برنامه ها صالح نخواهد. یک دستم پیغمبر میگن آیین تجار و کسبه و معاملگران، اینا هم باید به وظائفی که برایشون تنظیم شده عمل کنن، که حالا یکی یکی رو میگم پس به خدا چیه. اما چطور زمامدارها و اونهایی که عنان امور دنیایی مردم در دستشون اینا مؤثرن، که اگر اینا خوب شدن مردم خوب میشن، اگه بد شدن مردم بد میشن، رسول خدا برهانش رو و دلیلش رو در ذیلش خودش بیان کرده. میگه ان الملوک رعات للخلق فإذا كان الراعي ذئبا فمن يرع الغنم. چه بیان شیرین و شیوایی. پیغمبر اکرم میگن اما گفتم زمامدارها اینا مؤثرن برای که اینا رعات خلقن. رعات جمع راعیه و راعی یعنی چوپان شبان. اینا شبانان اجتماع هن. به هر طرفی که شبان گله را ببرد گله برده می شود. پیغمبر اکرم میگه اگر طرف صلاح ببرد صالح می شن، اگر طرف فساد بکشد فاسد می شوند. اولا ما بررسی کنیم ببینیم راعی و شبان و چوپان در میان گله چه نقشی داریم و چه وظائفی به عهدش محوله، چه بکند به وظیفه عامل و چه بکند دست از وظیفه کشیده. بحثیم آیان عزیز، چوپان در میان گله چند تا وظیفه داره. یه وظیفه کوچولوش اینه که هر وقت این گله احتیاج به آب داشت، احتیاج به خوراک داشت، آب و خوراک براش آماده کنه، هر وقت هم احتیاج به استراحت داشت، او رو به استراحتگاه و آسایشگاهش بکشاند و ببرد. خب همه وظائفه توپان خلاصه شده تو همین؟ نه، اینا از وظائف دم دستی سر و پا افتاده است. یکی از وظائف خطیر و بسیار مهم و با ارزشش اینه، توپان باید مواظب باشد، دیدار باشد، هوشیار باشد. اگر یه وقتی یه گرگی که دشمن ای گله و گوسفنده حمله کرد به گله گوسفند، خواست گوسفندانی رو از پادر بیاورد، آقای توپان باید دوستانه، علاقمندانه واقعا سینه سپر کند و در مقابل این گرگ بیستد و نگذارد دشمن این گله به این گله صدمه و لطمه ای بزند. یه حقیقتی که توپان باید با گرگ بجنگد. خوب دقت کنید، توپان باید با گرگ مبارزه کند. حالا پیغمبر اکرم میگه اگر یه وقتی آمدن یه گرگی رو چوپانش کردن، اگر آمدن یه گرگی رو چوپانش کردن، دشمن گله را سرپرست گله کردن، تکلیف این گوسفنده چی؟ چه خواهد شد؟ به چه سرنوشتی مبتلا خواهند شد؟ به کجا کار خواهد کشید؟ خیلی بیان ضعیف و لطیفی جدن. ان الملوک رعات للخلق فاذا كان الراعي ذئبا فمن يرعى الغنم. اگه سوپانه ای که باید با گرگ مبارزه کنه خودش گرگ بود و دشمن ای گله، اینا پس پناهنده یه به چی بشن؟ خیلی اون شاعرم شعر زیبایی گفته اینجا، میگه در آن باقی کرد، در آن باقی کرد گل کین زمامداریش علی علیه السلام. چرا هر وقت نام یه حکومت عادلانه میاد میرن سراغ امیر المومنین؟ چرا از زمان امام حسن یاد نمی کنن؟ چرا از زمان امام حسین یاد نمی کنن؟ چرا از زمان امام صادق یاد نمی کنن؟ چرا از زمان امام رضا یاد نمی کنن؟ تا میگن حکومت عادلانه میگن مثل زمان امیر المومنین. چرا اونو یار نمیگن؟ میدونی چرا؟ به جهتی که از بعد از وفات پیغمبر اکرم تا این ساعتی که دور هم نشستیم اصلا حکومت دست هیچ کدام از اهل بیت نبوده غیر او 5 سال خورده ای که دست علی بوده. نه تمام در اشغال ظالمین به ستمگران، تمام در اختیار حق کشا بود. فقط 5 سال خورده ای حکومت در اختیار اهلش قرار گرفت، اونم سرپرستش علی ابن ابی طالب بود و بس. و چنان مزه کرد به ذائقه عالم عدالت در حکومت علی که اصلا دیگه به خواب شب ندیده تا حالا و انتظار میکشد اون روزی را که حضرت مهدی بیاد او عدالت رو باز پیاده کنه. آیا عزیز اینی که میگم عدالت در حکومت پیاده نمی شود مگر زمان حجت ابن الحسن، این فرمایش رسول الله پیغمبر میگه در انتظار باشید تا اون حکومت عادلانه بی زور بی تعدی بی تجاوز بی ستم پیاده شود به دستش. چه شعار قشنگیه این شعار، میگه جهان جهان در انتظار عدالت و عدالت در انتظار مهدی، جهان در انتظار عدالت و عدالت در انتظار مهدی. دنیا چشم به راه عدالته، اما خود عدالت میگه من نمیام تا مهدی نیام. واقعیش چرا؟ به جهت این که اون قدرتی که بتواند حد عدالت رو در عالم پیاده کند در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت مگر در دست او. بنان یه مقدار قدرت پوشالی مختصری اگر گاهی این طرف و اون طرف پیدا بشود و یه محیط کوچکی درش عدالت پیاده بشود، اون عدالت عمومی نیست، اون عدالت جهانی و عالمی نیست، اون اصلاح عمومی نیست. چند نفری یه گوشه یه محیطی هم ترکیم. آیان عزیز علی ابن ابی طالب 5 سال خورده این حکومت در دستش، فقرا در رفاه بودن، سرمایه دارا در مسیر حسی خود بودن، تحصیل کرده ها و درکنده ها و دانشمند ها در حد خود بودن، بی سواد ها همینطور. چرا؟ سرسرف زمامدار حاکم امیر زمان در مسند عدالت واقعی نشسته، نه عدالت تبلیغاتی دروغی. عدالت واقعی، عدالت حقیقی، عدالت صد در صد عدالت. عجیب آیا عجیب نخواستن امیرشون علی باشه. چیا؟ هوسرانها، هوسبازها، مقام طلبها، ریاست طلبها، شهوت پرستها، آزادی خواه ها نخواستن علی مقید، علی که پروبال این آزادی رو میچیند، اون که اون آزادی ارزش دارد که در زیر سایت حق کسی لیه نشید، کسی از دل نره، کسی بیچاره نشه، کسی گرفتار نشه. اون و یکی هم آقا آزادی در فکر، آزادی در بیان، آزادی در انتقاد، آزادی در حق گویی، آزادی در حق خواهی، آزادی از حق طلبی، نه آزادی در ظلم، نه آزادی در جنایت، نه آزادی در شهوت، نه آزادی در تضییع حقوق، نه آزادی در بیچاره کردن.
آجا
اون گاهی بعضی ها افتخار می کنن که ما آزادی دادیم، پرده اسارت دریدیم. عجب آقای عزیز، این آزادی را به بشر تربیت نشده یه نجام گسیخته دادم، این یه چیز تازه اینی، این طبع خودش توجه بیری معنا داره و گرانش داریم. هنر انبیا در این بوده این بشر آزاد را مقیدش کنم. هنر انبیا و رجال الهی و دینی در این بوده این نفس آزاد و ترکش را متعبدش کنند. هنر در این نیست این جوانی که یک افتول شهوته و اونی که میتونه اینو لجام بزنه یه سلسله اعتقادات و ایمان و پیوندهای معنوی و روحانیه، به این بشر با این طب با این غریزه آزادی بیشتر بدن. میدونید چه میکنه؟ این هنر نیست، این خدمت نیست، این جنایته، این ظلمه، این از بین بردنه، این له کردنه، این طبع قاتل رو به فساد بیشتر خوندنه. فجر هایی چی هم میکنم؟ فجر و ازا کان الله زعبن فمن یر الگنم. چیان میل به این برنامه غلط بر روش غلط و مشی غلط پیدا میکنن که مشی انحرافی از طریق حق و حقیقت و واقعیت. چیا؟ اونهایی که از همون قدم اولی که نطفه اینا کار گذاشتی شده، عوضی کار گذاشتی شده و تا آخرین نفس زندگی هم مسیر عوض بیشتی می کنن. من حالا یک چند تو شاهد برای عرضم از تاریخ گفت گواه شاهد عادل در آستین باشد. تاریخ شاهد زنده ای عالی. آین عزیز معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه، این عمالی داشت سر خودش بودن، گفت کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس، پرواز کثیف با کثیف و تمیزم با تمیز. روح خیرخواه انس میگیرد با صاحب روحی که در همین زمین است، روح پلید و ستمگرم انس میگیرد با صاحب روحی و روحی که ستمگر و جنایتکاره. کتابش نگو الجنس و الجنس یمینی. حالا ای عالم، اونایی دورو بر معاویه جمع میشن که سنخیت با خودش دارن، اونایی هم دورو بر امیر المؤمنین حلقه میزنن که روحن اون سباهو دارن، عملن اون سباهو دارن، مچیان اون سباهو دارن. حقیقتیسین آیان یکی از کسانی رو که اینا نجید مصدر کارش کرد و در یکی از استانهای بزرگ عراق مثل کوفه استاندارش کرد، والیش کرد، زیاد ابن عبی بود. از او اولش براتون بگم چی بوده. تاریخ میگه، تاریخ بعدی یه کار اینه، اینا رو نمیدونم یادتون میره، نخوندن، نمیدونن، نفهمیدن، ستمگرا و جنایتکارا مثل کبکن. کبکه میگن تو برخواست سرش میکنه تو بر، پاش میکنه بالا. این خودش که جایی رو نمیبینه خیال میکنه هیچ کس هم هیچ جا رو نمیبینه، نه اینکه سر خودش تو برخه هیچ جا رو نمیبینه، خیال میکنه هرچی هر اینجاست و هیچ که متوجه نیست. این ستمگرا و جنایتکارا در اون فصل زمامداری و مقام و ریاستون که سرتون تو خودشونه، اون که میتونن جنایت و ظلم میکنن و خیال میکنن فقط خودشون متوجهن، غافل از اینن که بابا یک مش آدم های زنده دیدار این گوشه کنارا نشستن تا اون مقداری که خفقان، ناراحتی ها، فشار زیاد نیاورده و میتوانن داد حقشون رو از نفتدا از کینه بیرون بیارن و صداشون رو به گوشا برسونن که میرسونن. اگر خفقان و حقی شد که نفس ها در سینه ها حق شد، بانو که قلم رو کاغذ ها یاد داشت میکنن، حالا امرون میتونن جنایات رو علنی کنن و به گوش برسانن، اما از گوش فردایی ها دیگه تجاوز به پس فردایی ها نخواهد کرد. یه روزی پیش میاد این کاغذهای نوشته شده، این قلمهای خدمت کرده، این جنایات یادداشت شده فرده از گوش میره کنار، نوبت دیگران که میشود جنایات گذشتگان علنی میشود، حتی در بوته فراموشی هم بعد چند قرن گذشته نخواهد شد. بالا منبر، بوته شهر کاشان، محله پشت مشهد، سبای وفات بیبی فاطمه علیها السلام، بعد گذشت چندین قرن این جنایات رو از لابلای تاریخ در میاریم پشت میکروفونها در مقابل چندین هزار جمعیت میگوییم و لعنت و نفرت و تنفر خودشون را به انفجار خودشون به جمعیت ولو بعد از چند قرن به روح کثیف و معذب ستمگرها و جنایتکاران نثار میکنن. آقای عزیز زیاد ابن عبی، از ریشه میگم بد بود، زیاد ابن عبی تاریخ میگه بچه ده تا بابا بود. این شوخه این سال میگم بایدتون یکی تازه یاد شاید بچه ده تا بابا دیگه چیه؟ تاریخ نوشته که در زمان جاهلیت رسم بود بعضی جوان ها مستقلن نمیتونستن ازدواج کنن، وضع مالیشون ایجاب نمیکرد، اینا ده نفر میشدن سرمایه رو هم میذاشتن یه زن میگرفتن، شرکت سهامی درست میکردن، ده نفری یه زن میگرفتن. آره، اما چطور زن میگرفتن این ده نفری؟ یکی ده نفری یه زن انتخاب میکردن، این زنه رو میذاشتن تو اتاق، ده تا جوون تو صحن حیات تو نوبت، نفر اول میرفت تو اتاق زنا میکرد میومد بیرون، دومی میرفت زنا میکرد میومد بیرون، پنجمی میرفت زنا میکرد میومد بیرون، دهمی میرفت زنا میکرد میومد بیرون. این خانم از نطفه یکی از این ده تا حامله میشه. حالا این بچه مال کدوم یکیه؟ نمیدونم. صبر کردن. این بچه دوران حاملگیشو میگذرون. آقا به دنیا میومد. وقتی بچه دنیا میومد این زنه یه شب این دهت شوهر رو به شام منزلش دعوت میکرد تحصی کنن، یعنی شام بخورن. اونجا قبلنم ساخت و ساختشو با یکی از این جوانا کرده بود، یعنی با هر کدومشون مهر و علاقه بیشتری بهش پیدا کرده بود. این دهته که نشسته بودن ساماشون خورده بودن، یه وقت این زنه بچهشو میذاشت این زانوش، میگفت این بچه مال تو، تا میگفت این بچه توی دهتا مال تو از نظر قانون زمان جاهلیت این بچه می شد مال او ولو نطفه مالی تو دیگه بود. اینو تاریخ بخونیم. زیاد ابن ابی از اینایی بود که دهت و بابا سرش دعوا داشت. او می گفت مال منه، 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 او می گفت مال منه. این ریشه است. گوش کنید. همچه یک افرادی استنداری معاویه رو می پذیرن. این تاریخ این هم شد. برید. خب با این ریشه لیاقت معاویه رو دارن. این بدبختا با این خشت اول کس که در ساختمانشون گذاشته شده اصلا بابا نمیان به اون آقایی که خانه کعبه زایستگاه مادرشه، یعنی علی ابن ابی طالب. توجهتون اصلا دوتون در منتها درجه خلافت و در منتها درجه سی و پاکی قدر سی نقطه مقابل هم نور و ظلمت، حق و باطل، ظلم و عدل نقطه ما. آقای عزیز زیاد ابن ابی از طرف معاویه ابن ابی سفیان استندار شده در آستان کوفه. خب اینا اگه بخوان استنداریشون براشون بمونه باید خسرکیایی بکنن اصلا. اول نگاه میکنن ببینن مزاج معاویه چی چی دیشه خوشمزه تره، چی چی به ذائقش خوشایند تره. از هر که معاویه بیشتر خوشش بیاد همون کارو میکنن. اینا میخوان در این پست باشن، در این مقام باشن، در این ریاست باشند و میخوان فقط همون عملشون راضی باشه، چون اینو فهمیدن که ریشه یه کار خودشه. اگه خودش بخواد کسی سر کار باشه هست، اگه نخواد میگه بیدنی کنار و باید اونو فقط داشته باشه. به حساب دست آقای عزیز زیاد ابن ابی اینو تحقیق کرده و فهمیده که معاویه ابن ابی سفیان ریاست طلب جنایتکار بچه هند جگرخواره پسر ابو سفیان کثیب عرب این با علی بده. خب ما باید هر چه میتونیم به طاعت مقدس امیرالمؤمنین اهانت کنیم که معاویه خودش بیاد بگه ها تو خوبی، تو برای مایی، اونی که من میخوام کنیم. خیلی ها چی کرد؟ هفته اول والی، والی میگفتن آزیان استندار. هفته اول استنداری روز جمعه بود و اینا نماز جمعه را حاکمه ها و والی ها میخوندن. توجه کردید؟ زیاد ابن ابی بناس نماز جمعه بخونه. قبل از خوندن نماز جمعه خطبه میخوانن، یه مقدار سخنرانی میکنن، یه مقداری راجع به خدا، یه مقداری راجع به پیغمبر، یه مقداری راجع به دین باید صحبت کنن در خطبه نماز جمعه. بسیار زیاد ابن ابی جمعه اول آمده خطبه نماز جمعه بخونه برای اون سیل جمعیت مردم تو مسجد کوفه. حالا مردم هم آمدن ببینن استندارشون، والیشون، نماینده رسمی سیاسی و اجتماعیشون از طرف معاویه در قالب همین خطبه نماز جمعه چی خود تو معرفی می کند و این دارای چه فکر و روح و عقیده ای تمام بود. ببینن زیاد ابن ابی چی می دید. خب لابلای این جمعیت یک موز مأمورهایی هستن که این مأمورها متن سخنرانی زیاد ابن ابی را گزارش می کنن برای معاویه ابن ابی سفیان که معاویه ببیند کجاست بیشتر تملق برای او بوده، اینو ریشه دار ترش کنه تو دستگاه. آیون عزیز، برادرای عزیز، این لامذهب برای که به گوش او لامذهب پردرسه و ریشه دار ترسی دستگاه بشه، برای دیروز مقام چارشه حقوق و یه مقدار آزادی در شهوت و الواتی و هرزگی و میگذاری، میتونید چه کرد؟ به خودش اجازه داد این جنازاده، این ناپاک زاده، این زیاد ابن عبی بچه دهت و بابا، به خودش اجازه داد مقابل این همه مسلمان در روز جمعه خودش نماز جمعه صاف با سراحت لعن به علی کرد. آقا یه وقت میشه و کنار یه اهانتی میکنن، یه نیشو پوزی میزنن، یک وقت با سراحت لعن. مرحوم آیت الله امینی صاحب کتاب الغدیر، کتاب الغدیر یعنی کتابی سرپا افتاده نیستم، مطالبی مطالبی که از کتب خود سنیا جمع شده، کتب معتبرشون، اون هم انگوش گذاشته میشین یه اینا رو جواب بدین. هو و جنجال نیم، سر و صدا نیم، منطقه نوشتن جواب. آقای عزیز رئیس جامعه الازهر مصر فردریز نوشته بیدی کتاب، رئیس جامعه الازهر مصر یعنی رئیس دانشگاهی که 30,000 دانشجو دارد، تقریز نوشته بیدی کتاب 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 ارزنده ای. این آقای امینی یه وقتی من از بچه اومده بودم تهرون، تو همون خیابون امیریه منظرشون بود، تابستونا میومد تهران، اهل قلم اهل مطالعه موقع بود، نوت کرده بودن از دیدن من اومد، از خاطرات سفرم براتون گفتم. یکی بود گفتم آقا با یکی از این سنیا تو حرم پیغمبر اجازه بودیم بحث میکردیم راجع به خلافت و امامت شد. خب خرمیت این کاره اصلا متخصص در این فنه، استاد بحاشای در این رشته است. فرمود آقای کافی از بد جایی وارد شدی؟ در هر رشته ی هر کسی بود استاد ببینه. گفتم آقا از کجا وارد می شدم به تردید؟ فرمود هر وقت شما با این طایفه روبرو شدی، خواستی انگوش رو امامت حقه علی بگذاری، اینجوری بگو، بگو علی ابن ابی طالب خلیفه پیغمبر نه، خوشحالی؟ امام نه، خوشحالی؟ وصی پیغمبر نه، خوشحالی؟ وارث علوم پیغمبر نه، خوشحالی؟ آقای عزیز علی یه مسلمون عادی بود یا نه؟ چون که مسلمونم نبود. علی یه مسلمون عادی بود یا نه؟ نمیتونه بگه نه. میگارم بگو آقای عزیز به چه مجوز شرعی به یه مسلمان لعن کردی؟ چه کرده بود؟ اونی که مجوز لعن براتون چیه؟ اونی که جواز براتون صادر کرده از حالا بشنید لعن به علی کنید چیه؟ اما بدونید چیه؟ روی عمل میگن علی چون کار کرده لعنش دایده های لعن کنید خطبا سیون فضیه این کتاباشون رو دیرو شدن چیزی پیدا نکردن، به علماشون نوشتن این سوال منو بی جواب گذاشتن، چیزی بالاتر پیدا کردن چیه اون؟ ابن عبدالحدید که از علمای بزرگ سنیاست، استادش نقیبه، خیلی مهمه، این سنیا خیلی قبولش دارن. ابن عبدالحدید میگه ما یه روز خلوت کردیم با نقیب، گفتم که استادم ابو جعفر نقیب، گفت بریدم هیچ که اینجا نیست، منم و شما و خدا، یه سوال دارم صاف جواب منو بگو، همچه خیلی بی‌پرده با صراحت ها بدون تقییان، بدون پرهیزا، بدون ملاحظا، همی صاحب جواب رو بگو راحتم کن. گفت چیه اون ظالم؟ گفتم من هر چی دارم از تعلیمات محضر شماست، با اینکه خودم این شخصیت بزرگ علمی هستم، اما هر چی هستم از تو هستم. ادی کلاس گرفتم، هر چی گرفتم و به استادم اقرار دارم. آقای نقی، من هر چی گشتم که خودم رو قانع کنم نتونستم. گفت چی رو؟ چته؟ چته که قانع نیستی؟ گفتم خلاصه تو ذهنم این معنا اومده بعد این همه مطالعات که علی مظلوم بوده، به علی ظلم شده. هر که میگردم یکی پیدا کنم این فکر رو از تو مغز من ببره بیرون، پیدا نمی کنم. یه نگاهی بر اون کرد، گفت کسی غیر از من و تو و خدا می؟ گفت نه. گفت اعتقاد منم همینه که به علی ظلم شده. گفتم اعتقاد اینه؟ دوباره گفتم چرا نمیگی؟ گفت اگه بگم مریده از دست میره. اصلا ریاست من رو پایه مخالفت با علیه. اگر من با علی کنار بیام این کرسی که زیر پاما میکشن از ریاست منو عرض میکنن و من ریاست رو میخوام. این دینه. شما رو به خدا ببینید، از دو تا عوام و صد تا عوام و صد و هزار عوام و صد میلیون عوام شدم گله نداره. حالا ناراحت دیدی؟ میگم نه. گفت اعتقاد منم همینه که به علی ظلم میشه. گفتم اعتقاد اینه؟ گفت گفتم چرا نمیگی؟ گفت اگه بگم مریدا از دست میره. اصلا ریاست من رو پایه مخالفت با علیه. اگر من با علی کنار بیام این کرسی که زیر پاما میکشن از ریاست منو عرض میکنن و من این ریاست رو میخوام. این دینه. شما رو به خدا ببینید، از دو تا عوام و صد تا عوام و صد هزار عوام و صد میلیون عوام شدم گله نداره. الان ناراحت دید نمیدونه اون خواستن عقیده کنه که این درسته. اما اون لا مذهبی که با این مطالعات تاریخی، با این مطالعات روایی، با این مطالعات تفسیری و قرآنی در عین حال پرده روش میکشه، حق رو نمیارد بیرون، خلاف واقع جلوه میده، علی را در زمان خودش با نوک قلم تو خانه مینشاند. آقای عزیز این جنایته. یعنی عوامه که دارم او عربه، او عربه گوشه شامه. آخ خدا نیامرزه اینا رو. یه عربه یه تبلیغات مظلومی رو مغز شده. آقا وقتی آقا امیرالمومنین کشتنش، خبر شهادت امیرالمومنین پخش شد تو دنیا، من جمعه رسید شام، عربه داشت میاد دنبال منقالی عطاری منواری. یه وقت بهتونن فهمیدی چی شده؟ خبر تازه. گفت چی شده؟ گفت علی رو کشتنش. علی رو؟ کجا؟ عراق. کجای عراق؟ کوفه. کجای کوفه؟ مسجد کوفه. علی چکار میکرد که کشتنش؟ گفت داشت نماز میخوند. گفت مگه علی نمازم میخوند؟ میگه علی مگه نمازم میخوند؟ که هیچ قرضی نداره ها، که هیچی توش نیست ها. اصلا اینجوری حالیش کردن، تو مدرش علی تارق و سلاس پیاده کردن، تو مغزش علی مخالف با نماز پیاده کردن. که تفسیر نداری. گناه مال اونیه که تو مغز ای پیاده کرده. باید بگو به کسرم بگن روی چه حسابی ای حق رو کشتی تو، ای علی رو له کردی تو، تو مغز این و تو فکر این، ای بی انصاف، ای ظلم قابل گذشته. که تغییر حد علی قابل گذشته. یعنی یه مقدار ریاست و مقام و تسلط به چار پا آدم چار روز اینقدر به ذائقت مزدداد که این شخصیت بزرگ عالم آفرینش را اینجور له کنی تو مزدی، این ظلمی، این جنایتی، این تعدیلی، این تجاوزی. گوش لعن کردن. بالاتر از این بگم مثل که ما بعد نمازمون یه دوره تسبیح ذکر میگیم 34 رفع الله هست، 34 33 مرتب الحمد، 33 مرتب سبحان. اینو میگن تسبیح از زهره. خوبه اینا بعد از نمازاشون یه دوره تسبیح لعن علی میکرد. خوبه مدرک خواستید بهتون میدم، اینایی که دارم میگم نمیبافم و بگم ها، مدرک ارائه میدم. یکی از پیش نمازشون بعد از نماز این مردک یادش رفت لعنه به علی بکند. آیون همینجور که داشت میرفت تو را یادش اومد، تا یادش اومد دستور داد گفت یه مسجد اینجا بسازید، مسجد داشت گفت مسجد بسازید، اسمش هم میداریم مسجد و ذکر. این مسجد رو میسازم به شکرانه این که همینجا یادم اومد که لعن علی نکردم و نگذاشتم لعن علی قضا بشود. همین امروز همین امروز همین ای کدوم علی که مسلمون ها باشی جور کردن؟ اینو مسلمونی که نبودن، مسلمون نما بودن باشی جور کردن. بگم کدوم علی؟ اون علی که اون دانشمنده، فرانسویه، محققه، مسیحی. ببین چی نوشته، میگه ای کاش من زمان این علی مسلمونا رو درک میکردم. چه میکردم؟ این علی رو میآوردمش کوفه، میکردمش بالا همون منبری که میشسته، را میفتدم تو دنیا، یه عطار بقال و قصاب نونوار رو میداشم کنار، دانشمندان دنیا هر کدومشون هر گوشه ای بودن اینا رو جمع میکردم میآوردم تو مسجد کوفه، پای منبر این علی مینشوندم، میگفتم علی ای استاد کرسی علم عالم ازت خواهش میکنم یه مقداری وقت تو در اختیار ما قرار بده، مشکلاتی که داریم ما رو راحت کن، من 40 سال نشینم تو اتاق تحقیق تحقیق کنم و تحقیقات دیگرها رو بریدم رو تحقیقاتم 4 تا مطلب در بیارم، 40 سال عمر بدیم و این همه فرمایه نتیجه 4 تا کلمه باشه، 2 دقیقه میشینم پاک از اون دریای مباوک علمت با یه سآل مشکلات خودم و دیگرها رو حل میکنم. اون علی ابن ابی طالبی که بزرگان دنیا میگن کاش زمانش رو درک میکردیم و دیگران هم میوردیم کاش میشوندیم، مشکلات علمیمون رو با سرانگشت بیان علمش حل میکردیم و باز گرفتار یک مش مردمی شده که میرفتن بالا منبرا بهش لعن میکردن.
آقا یه وقت یه دونه تخمه مرغ پنجگانه یه بیوزن رو برمیدارن میشکنن،
ظلم.
یه وقت سر یه پیرزهن رو میشکنن،
ظلم.
اما یه وقت سرشو میبرن،
ظلم. روی هم رفته انسانی، شخصیتی، موجودی ارزنده، نباید کوچکترین اهانت لفظی بهش بشه که اینکه سرشو ببرن. اما در عین حال آقای عزیز اگه امر دائر بشود بین این که یک نفر آدم بی سواد، بی اثر و بی خاصیت تو اجتماع که فوقش آثار وجودیش اینه یک دستش تو کلیجه کف بکنه یک کلو پشت بریزه، یک کلو مثلا کشت بسابه، یه دو تا اتاق جارو کنه، یک وقت این نه بشه، یا یک وقت علی ابن ابی طالبی که میتونه 4 میلیارد جمعیت بشر رو انسان بسازه.
بیدار بسازد، هوشیار بسازد، اینو بکشن.
قابل مقایسه؟ تو رو خدا قابل مقایسه؟ آن این علی ابن ابی طالب رو کشتن میدونن چه؟ یعنی علم رو کشتن، یعنی فهم رو کشتن، یعنی سعادت رو کشتن، یعنی رشد رو کشتن، یعنی ترقی رو کشتن، یعنی فهم رو کشتن. این ظلم از این ظلمای عادی نیست، ظلم کوچولو نیست.
اون وقت بیاد این ظلم را مرتکب شد یک انسان ریاست طلب.
من دلم میخواد 4 روز به زید و عمرو و بکر و خالد ریاست کنم، تسلط بشته باشم، بشینم بالا، اونا بشینن پایین، بله قربان، بله قربان، بله قربان، کلید بیت المال مسلمانان دست من باشه، امر و نهیم دست من، دست و فتم دست من. حالا همش با همه سر و صدا چند میارزه؟ ای کسی که این علی را له کردی به خیال خودت. اما بهت بگم با اینکه ظلم بهش شد، با اینکه لعن بهش شد، با اینکه فرقش رو شکافتین، اما همه این کاراتون میدین مثل چیه؟ مثل یه ابره. ابر جلو خورشید میاد، جلو نور خورشید رو میگیره، اما بیدوامه. 1 ساعت ابره، 2 ساعت ابره، 1 شب ابره، 1 روز ابره، 1 هفته ابره، 1 ماه ابره. فقط میگرد خورشید سر در می آورد، باز جلوه‌گری می کند، خود نشان می دهد، خود عرض می دارد. خورشید حقیقت علی و ابی طالب، خورشید حقیقت برهان، خورشید حقیقت اسلام، خورشید حقیقت اهل بیت، خورشید حقیقت حق پرستا، خورشید حقیقت حق طلبا و حق گوها. 4 روز ابرک جلوشو میگیرد، این ابرک عقب میرود، خدارایی میکنند، جلوگری میکنند. حق پنهان نخواهد موند و پوشیده نخواهد بود. فقط باید تو این نشیب و فرازا آدمای مؤمن طرفدار حق خودو نبازن، این آیه رو تابلو کنن جلو چشما. کدوم آیه؟
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. قرآن میگه سوس نچی، قصه نخورید.
این کارا اینا رو داره، این کارا اینا رو داره،
اینا یک چیز عادی، اینا یک چیز طبیعیه.
گرد با کار وایستا.
و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پیروزی مال شما، اصلا پیشرفت برای شما، ترقی و تعالی تابلو باشد جلوتون.
حالا امروز نشد، فردا پاش وایستیدا. نگید امروز یه خورده ناراحت شدم پس دلش کنم، نه. ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان داشتید، اگر اعتقاد داشتید، اگر قرص بودید، اگر با ثبات قدم بودید، به همه جا خواهید رسید. به جان شما، به جان شما، ملتی ملتی بدبخت و بیچاره هستن که اینها شلن، ملتی بدبخت و بیچاره هستن که اراده آهنین ندارن، ملتی محکوم به شکست و فنا و زوالن که ثبات قدم ندارن. اما مردمی که دارای روحیه‌ای هستن که شمشیر تو مغزش میخورد، تو محراب مسجد کوفه بگه پست و برد بلی کعبه، آب سبن شبیه اومده تو میدون، آب سبن شبیه. اینا مردم همش با دید روزه بیار کنه درست و سرمسته. آب سبن شبیه اومده تو میدون دفاع از حریم امام حسین میکنه، مبارزه با اینا. یه دفعه 4 تای احمقا سنگ زدن، گفت سنگ رو بزنیم سنگ. آره آره، تو سب کنیم. لباسشو در آورد، لباسشو در آورد، گفت سنگ اگه میخوایی بزنی رو این میخوره. اونی که تو میخوای زیر این پیراهنه، او پوست و گوشت و استخوان و رگ و عصب و پیه. فرد کن فرد کن برهنه بشم. مرگ اگر مرده گو نزد منا تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. تنگ میداری رو سپر، رو زره، رو لباس، رو پیراهن. بگذر لخ بشم، به به ببار رحمت بی منتهای دوست. اگه برای تو میخورم کیف میکنم، اگه برای شهوت میخورم بذار بمیرم. بله خوشوی
راستی مردانه، راستی مردانه جان با خدا می نخواهم از خدا جان را جدا. انبیا را انبیا را تن بود زندان، جان جان نخواهد جز بهشت جاودان. اون بهشت جاودان قرب حق است، در بهشت است هر که با حق ملحد است. در بهشت است هر که با حق ملحد است.
این جوری هم رجال دین و فضیلت. حالا پیرمردشین ببینید چی میگه. بوی سر و صورت سفیده، صورت آب لروه. آقای عزیز مریض احواله، کمر خمیده، اسمش ثوبانه، جاروکش در خونه پیغمبره، اما در عین حال درس نخونده زیاد، اطلاعات دینی و مذهبی ریشه‌دار نداره، اما روح از همون سنخه ها. الفاظ ساده است، عبارات عامیانه است، اما معنا قوی. پیغمبر تو چهار رفته مسافرت، از مسافرت برگشت یه نگاه کرد رو ثوبان جون، جارو کش رو صدا زد. ثوبان جون گفت بل آقا. فرمود چرا اینقدر لاغر شدی؟ چرا اینقدر لاغر شدی؟ گفت آقا برای که سه چهار روز شما رو ندیدم، برای که سه چهار روز مربی روحانی تو ندیدی اینقدر علاقه مندی. ها سه چهار روز ندیدم. پیغمبر فرمود یا ثوبان سل حاجتک، حاجت تو سوال کن، هر چیزی بخوای بهت میگم. گفت آقا میدونی من بی مطالعه چیزی نمیگم، اول مطالعه میکنم، فکرشو میکنم، میسنجم، بررسی میکنم، بعد میگم. شب فکری بگرد تا صبح. صبح تو پیغمبر فرمود یا ثوبان سل حاجتک، حاجت تو سوال کن، هر چی بخوای بهت میدم. تو آقا دیشب تا صبح ما نخوابیدیم، باشه یه حرف تو و پیشنهاد تو فکرامو کردم بگم. حضرت فرمود داره گو یا رسول الله حاجتم اینه، تو دیگه میخوام برای خودم دیگه، حاجتم اینه، دلم میخواد تو دعا کنی از خدا بخوای خدا در دنیا و آخرت منو از تو جدا نکنه. بله اصلا میگن چی میخوای؟ میگه اینو، از تو نمیخوام جداشم. ای انسان ساز، ای آدم ساز، ای روح پرور، ای روح قوی کن، از تو نمیخوام جداشم، نه اینجا نه اونجا. تو چه کلاس تربیت شده که ده تا دونه یه تومنی لحنتو عوض نکنه؟ تو چه کلاسی تربیت شده که یه نهار و شام متملق و چاپلوسی نکنه؟ تو چه کلاسی تربیت شده که یه وعد و وعید دلهره برایش درست نکنه؟ الله، کلاس دین، کلاس ایمان، کلاس حق، کلاس فضیلت، کلاس انسانیت. پس ما چرا عقب موندیم؟ داداش یه مطلب براتون میگم، اگه تا حالا چیزی گیر نیاوردین و به فکر چیزی گیر آوردن باشین، چون گفت بیچاره نیستم منو، بیچاره نیستم منو در فکر چاره هم، بیچاره اون کسیست که در فکر چاره نیست، بیچاره اون کسی که در فکر چاره نیست. تو فکر چاره که باشی، تو فکر چاره باشی. آخه برای چی اومدیم؟ کار ما چیه؟ کجا میخواییم بریم؟ ما چه کاره ایم؟ بله؟ این هم باید مطالعه بشه. کار ما اینجا چیه؟ لا اله الا الله فاذا كان الرائي ذئبا فمن ير الغنم. پیغمبر فرمود اگه به من شد چوپانه گرگ شد دیگه کی بیاد گله رو به چرونه؟ ها چرت کنم چرت کنم چرت چرت. معاویه ابن ابی سفیان یه کتاب بهتون میگم آیون اینو اگه گیر آوردین بخرین بخونین، نبود بوم هست تهرون هست، حضرت آیت الله محلاتی کتاب نوشتن کشف الخاویه فی احوال معاویه، این کتاب بود فارسی هم هست بخونین. یه تکش اینه، این آقای بیلانی داده با مطالعاتی که داشته به فلان مدرک فلان مدرک فلان مدرک مراجعه کنید ببینید درست آمار دادم یا نه، جمع داده حاصل جمعشم کنه. این معاویه ابن ابی سفیان یعنی یک جرثومه کثیف سر تا بر ظلم جنایت شهوت مقام طلب ریاست طلب خودخواه متکبر متبختر گلی از گلستان انسانیت و فضیلت بو نکرده همچه کسی معاویه یعنی این. آیون عزیز این معاویه در این چهار روز مقام و ریاستش 110,000 شیعه علی رو سر برید بردارید بخونید.
می شود انسان اینقدر منحرف شود از وادی انسانیت و ملکات فاضله و صفات انسانی برای دو روز ریاست و مقام حاضر کنه خودشو 110,000 انسان با ارزشو سر ببره اما سر این ریاست کثیف پوچالی بریده نگه.
میشه انسان اینجوری بشه؟ معاویه شد
و معاویه ها
آقای عزیز چه کردن این 110,000 کیه کشتن شدیه؟ اما نقطه مقابلش بگم که انسان‌های ارزنده تاریخشون میده بگم خدا انشاءالله قسمت میکنه برید شام 30 کیلومتری شام تو جاده حلب یه جایی میرسیم کنار جاده یه تابلو سبز بزرگی زده رو تابلو نوشته الازرا یه دهیه الازرا میرید تو بقعی اینجا چیه؟ به دیوارم نوشتن تو تاریخم نوشتن نوشتن اینجا مدفن و مزار آقا حجر ابن علی بازیلیست و شیعه. اینا کجا بودن؟ زیاد ابن علی که تو مسجد کوفه بنا کرد به علی لعن کردن اینا که آروم ننشستن تا او بنا کرد رضالت کردن اینا هم دست به سنگا سنگ بارونش کردن. این مرسی که ترتیب بخوشانش فرار کرد رفت تو دارالاماره یک نامه نوشت برای معاویه، معاویه اگه بخوای ما کارات اینجا پیاده کنیم باید میخ ما رو قرص کنی یا ما یه لعن به علی کردیم اینجور ما رو زدن. آقا فورا در جواب نامش نامه از طرف معاویه رسید. آقای زیاد ابن ابی به رسیدن نامه ما به شما زیاد ابن ابی به تام هر کس به تو سنگ زده سنگ بارونت کرده نوشتی حجر ابن ابی و یه مشتی اینا رو دستگیر کن بفرست اینجا. آقا حجر ابن ابی رو با 200 شیعه فرستیدن طرف شام 30 کیلومتر مونده بود به شام برسن. یه سرهنگکی از طرف معاویه محمول شد بیاد جلوش آمد جلوش گفت بزرگ شما کیه؟ گفتن آقا حجر ابن علی، مرد رشید عجیبی بوده، خیلی هم مرد وزینی بوده ها. گفتن ای آقا، گفت آقا شما ترپرست اینا، ای بزرگ اینا؟ گفت بله. گفت شما سنگ بارون کردین زیاد ابن عبی؟ گفت بله. چرا؟ گفت بجی به ساحت مقدس امیر المؤمنین اهانت کرده و لعن کرده. تو اقرار میکنی؟ گفت بله. گفت یه کلمه بهت میگم، من اینو نشیده میگیرم اقراره تو، یه کلمه بهت میگم. گفت بفرمایید. گفت اون کلمه اینه: معاویه خلیفه گفته یا از این گناهی که کردین توبه کنین یا همه تونو میکشین. حجر ابن علی گفت ما چه گناهی کردیم که معاویه ما رو گناهکار شناخته؟ او گناه چیه؟ این لامذهب گفت در عالم چه گناهی بالاتر از علاقه به علی؟ کار به جایی رسیده علی دوستی جرم شده. چرا این رهبر دینی تو میخوای؟ چرا این رهبر مذهبی تو دوست داری؟ چرا این مرد حق مبارز رو میخوای؟ متملقا رو بخوای، چاپوسا رو بخوای، حقکشا رو بخوای، نون به نرس روز خورا رو بخوای؟ چرا علی رو؟ لا اله الا الله. موش چی جواب داد؟ حالا فکرشو میکنم بعد بهتون میگم. اب ازا مطلب روشن برام. گفت آقا شما نماینده ای از طرف معاویه بود برای. گفت گوش کن. گفت بفرمایید. گفت اگر علاقمندی به علی، عشق ورزی به علی، ارادت ورزی و اخلاص چیزی به علی گناهی، من اول گناهکار عالم امرو زمین، یعنی من اول عاشق علی. هر کار میخونی بکنی بکنی سمای بنا. گفت معاویه گفته اگه دست بر ندارید بکشین. گفت بسم الله ما که تسلیم، آماده برای مرگ. این تا این داره همه نوشتن. اینه که دارم میگم مدرکاش هم دارم میگم مراجعه کنین. آیون عزیز یه کتابی نوشته مرحوم آیت الله سید محسن جبل عاملی، اون مرد بزرگ شیعی و پر اطلاع، به نام اعیان و شیعه. 560 جلد این کتاب خوندنی ها. جلد اوله، جلد اولش این مطلب اونجا. حالات حجر ابن علی رو بیاریم. آیون کی نوشتی؟ نوشتد حجر ابن علی خودش. که این یک پسر رشید مذهبی با ارزش داشت. اولا صرف نظر از جهات قیافه ای که خوشگل بود، رشید بود، قامت پشتیب بود، به قول شماها از نظر دین این جوان ممتاز بود. یه متدین نفهمی نبود، متدین فهمیده، متدین با اطلاع، متدین بصیر روشن، آقای عدد خوش عقیده و خوش قرد. آقا این آقا جون باباش بود، یعنی روح باباش بود. هر پدری هم که پسری داشته باشه بنده جان دوستش، مخصوصا اگه پدر دینی و مذهبی و فهمیده باشه، یک بچه با ارزش اینجوری بیشتر جانش بخواد. آقای عدی های مردت گفت که اگه دست از علی برندارید باید کشته بشی. حجر ابن عدی گفت بسم الله ما آماده ایم، آمدم گروه بکشم. این چنیدنیه ها و تو مرد نگه داشتن و فراموش نکودنیه ها. یه از او عدیبه ها چی بود نگه دارینا؟ چیه؟ تا گفت یا الله میکنیم بکشیم. حجر ابن علی فرمود میکنیم ما رو بکشیم. گفتن آره. گفت از اولی پسر من رو بکشیم. میگم بعدی جانش دوست دار. گفتن خب آقا عزیز رئیس میکشیم میریم جلو دیگه. گفت نه اول شد. شیعه هم گفتن آقا خب بذار اول ما رو بکشه یا تو رو بکشه بعد اونا. چون اول اگه اونو بکشه تو بابایی داغدار میشی، میسوزی و او سوزش باید بکشنه. ها بده اول خود رو بکشن. ها میرسه بود. گفت نه اول میخوام خود رو بکشن. گفتن چرا؟ گفت برای که من از خودم خاطر جمع هم. قطع قطع هم کنن دست از علی نمیکشن. اما میترسم اگه اول منو بکشن پسرم بترسه دست از علی بردار. بگذارید در راه علی سرشو ببرن بال بزنه. من جنازه‌شو ببینم بعدم بانم.
چیزا میگن که حساب کردی چی شد؟
میگه من از خودم خاطر جمع قطعا کنم میگم دین علی خدا پیغمبر حقیقت فضیلت تقوا انسانیت جنت. اما پسرم خیال نمی کنم به قرصی خودم باشه، می ترسم که سر منو ببری یه خورده به ترسه فلرز دست برداره، حیفم میاد از نسل من پسری باشد دست از علی بکشم. من و شما خدا و دین و پیغمبر و حقیقت و پدری زن و بچه هامون کردیم، اما اون میگه همین بچه رشیدی که جان من سرشو ببرید برا علی بعد منو بکشید. فرق بودیم چقدر؟ خیلی بس دیگه خسته شدم. آخه هرچه بی سامون شود، هرچه بی سامون شود در راه دوست، در دیار دوست سامان نشدهم ضرر نگردن. خدا گرفتن جون دادن، رضایت حق گرفتن فرزند دادن. یه چند جمله هم میخوام روزه بکنم. آیون عزیز، امشب شام غریبان فاطمه هست. برادران عزیز، امیر المؤمنین تنها یه زن از دست نداده، مادر چهار تا بچه از دست نداده، همسر از دست داده، هم فکر از دست داده، هم عقیده از دست داده. گوش بدین، گفت قدر این یک دانه گوهر را، قدر این یک دانه گوهر را علی دانت دبست آری آری، قدر گوهر را که داند گوهری آری آری، قدر گوهر را که داند گوهری. یه وقت من گریه می کنم، یه وقت شما، یه وقت علی با اون استعداد و ظرفیت دیگه زودی یا علی به زانو در نمی آد، اما کنار بدن فاطمه علی زانو زد، کنار قبر فاطمه زانو زد، کنار مرگ زهرا زانو زد. مرحوم آیت الله کمپانی میگه داغ بانو، ادبا هستن گوشه و کنار مجلس، داغ بانو کرد عمری با دل اون شهریار، اون که شمع انجمن یک بار با پروانه کن. آه جن سوز یتیمان اندران ماتم سرا کرد، آشوبی که عقل محض را دیوانه کرد. خر به جایی رسید یه وقت علی میگه خدا چه کنه، شبها صفرش و پن میکرد، یه مقدار غذایی که داشت تو صفرش میگذاشت، بچهاشو دور خودش مینشون. آه یه وقت بچه ها به یاد مادر میفتادن، بنا می کردن های های گریه کردن، هر کار می گردی بجاش آرام نمی شدن. خدا یه وقت خودشم سرشو به دیوار می گذاشت،
بلند بلند گریه میگرد، بیتاب میشد، نصف شب با میشد، دست زد خانه و زندگی و لانه و آشیانه و بچه ها بر میداشت اون دریای سر. آیا نصف شب میومد سر قبر فاطمه صدا میزد زهرای عزیزم باشو بیا جواب بچه ها دو بده فاطمه جان.
اسبق ابن نبات است میگه یه شب تو خونه خوابیده بودم، نصف شب یه وقت دیدم صدا گریه بلند شد، از خواب بیدار شدم صدا آشناست، تازه از خواب بیدار شدم فکرم مشغول جای دیگه است، نتونستم تطبیق بدم این صدا رو با صاحبش. زنم رو صدا زدم، زنه پان شد گفتم این صدا از کجاست، گفت از بس خیال میکنم این صدا از خونه ی آقا علی باشه. گفت بازم یادم نیومد. پا شدم اومدم در خونه ی آقا، گوش دادم دیدم صدا از اینجا، در زدم تا در زدم صدای گریه ساکت شد. یه وقت دیدم آقا علی خودش اومد عقب در. چیه؟ ای وقت شب در خانه ما. گفتم آقا اسبقم در و واگر. اسبق ای وقت شب چگار داشتی در خونم؟ گفتم آجان خوابیده بودم صدا ناله ای شنیدم، خودم تطبیق نکردم، زنم و بیدار کردم ازش برسیدم گفت اینجاست، آمدم گوش دادم دیدم صدا گریه مال اینجاست، میپرسم چرا گریه میکنی؟ گفتا گفتم چرا گریه میکنید؟ یه وقت دیدم آقا سرشو به دیوار گذاشت، های 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 گریه کرد. صدا زد اسبق تو هم میگی چرا گریه میکنم؟ گفتم آریا جان. صدا زد اسبق چه کنم این بچه های فاطمه نمیخوابن. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة بحق الزهراء وأبيها وبعدها وبنيها سيما الحجة يا الله. پروردگارا ما را بیامون، والدین ما را بیامون، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما را کفایت فرما، مرزای ما را لباس عافیت ببوشان، عواقب امور ما را ختم به خیر بگردان، و اجل اللهم فی فرجنا.